أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از دوازدهمین جلسه قطره‌ای از دریای معارف رضوی رو آغاز میکنیم با گزارشی که دوست عزیزمون در موضوع طلب مغفرت و دین و حلالیت تحقیق کردند که ما ببینیم اگر برگردن کسی حقی پیدا کردیم اگر کسی برگردن ما حقی پیدا کرد ما چگونه طلب حلالیت بکنیم و چه کنیم تا گرفتاری قیامتی نداشته باشه. بفرمایید.
در مورد حلالیت تو بخشی از بخشش در مورد حق و ناسه که مالی از کسی طلب کردیم یا مثلا آبروی بوده یا قیمتی یا خیلی دیگه حق و ناس باید پرداخت شود ولی خورد خوردیم که
میگه یعنی چی؟
در سوالاتی که مثلا از مراجع پرسیدن در طول
مرجعشو مشخص نمی کنیم؟
نه نمیشون مثلا سوالی که از حتی از عمی پرسیدن مثلا از امام صادق پرسیدن که در مورد کفاره گناه و اینا فرمودن که وقتی کسی شهید میشه وقتی اولین قطره خون شهید میرسه میرزه زمین همه گناهان او بخشیده میشه مگر بدهکاری که کفاره او ادای دین یعنی اصلا هیچ.
خب حالا بخونیم ببینیم
بخشیده میشه حتما باید بردار باشه. و میگه اگر صاحب اموال فوت شده باشه باید دخترسش برن
بود. خب شمرده بگین الان ما میخواییم متوجه بشیم همه
مثلا فرض کنید یه فرد یک پولی رو از کسی به یکی بدهکار بوده یه مالی رو یکی طلب کرده این طرف فوت کرده و ورثه‌اش رو شناسایی باید بره ورثه‌اش رو پیدا کنه اگه ورثه‌اش قابل شناسایی نبودن باید به نیت صاحب اموال با اجازه مرجع تردیدش یه پولی رو رد مظالم به عنوان صدقه بده.
اگر فرد رو نشناسه؟
نه فرد رو میشناسه و ورثه‌اش رو پیدا نمی کنه.
آها میگرده ولی پیدا نمی کنه.
یا پرسیدن اگر در کودکی پولی از کسی برداشتیم و نمیتونیم اون بگیم وظیفه‌مون چیه؟ آیا میتونیم از طرف اون صدقه بدیم؟ جواب دادن که صدقه دادن کفایت نمی کنه. باید به هر طریقی که ممکنه پول رو به اون طرف برسونید ولی لازم نیست بهش بگید باره چی دارن این پول رو بهت میدن یا به صورت تحت ناشناس حالا به حسابش بریزن یه چیزی یه شخص دیگه بدن بهش بدن.
یعنی اگر فرد شناخته شده باشه نمیشود با رد مظالم و صدقه دادن از دین او خارج شد. خب
بعد میگن اگر از کسی غیبت کردیم برای حلالیت لازم نیست به اون بگیم که ما از شما غیبت کردیم چون یه باعث برخی مشکلات میشه اختلافات میشه. خب به صورت کلی بهش بگیم که ما رو حلال بکن به صورت کلی طلب حلالیت بکنن فقط حتما لازم میگم فلان جنگ کنم چیز مثلا
خب وقت این واجبه یا نه؟
واجبه دیگه چون دین داره طرف کرده داره. حلالیت طلبیدن واجب حالا راهش رو گفتن که مثلا به صورت کلی بگین که آقا مثلا منو همدیگه رو حلال کنیم.
بقیه چیزی متفاوت از اینی که فرمودن میدونن؟ واجب نیست؟ همونجا روبرومون باشیم فکر کنم بهتر. سلام رو این فرش رو این یکی فرش حالا اگه مفسده نداشته باشه واجبه بگیم؟ بله نظر خودتونه یا نظر مرجعه؟ خب حالا سوال من اینه اگر ما متوجه شدیم که به جهت غیبت به جهت ریختن آبرو و هر کدام از اینها به کسی دین پیدا کردیم آیا اصل حلالیت طلبیدن مثل بحثای مالیه یا نه متفاوت؟ اگه کسی مطمئن نبگه اگه کسی نظر شخصی نگه
من 90% مطمئنم در مورد غیبت مطمئنم که نباید عکس ما دیگه.
نباید بگیم یا واجب نمیگیم؟
واجب نیست، ولی من حتی نبایدش
هم شنیدم.
حالا ایشون داره میگه من میخوام توضیحشون دقیق باشه، ولی اینکه مثلا ما همجوری خوبه که بریم و اینا که میدونیم. تو بحث مالی ایشون میگن من از این برگه که میخونم، من البته دوست دارم مشخص باشه نظر کیه، ولی از این برگه که میخونم میگن گفتن اگر فکر میکنی مفسده ای پیش میاره لازم نیست شما بگی این پول بابت اونه، بابت شرایط دیگری مثلا میتونی بهش هدیه بدی. مثلا اینو که ایشون میگه، حالا شما بر این تبصره ای داری؟
بله درست میفرمایید.
اصل پولو شما میگین باید
بله.
خب حالا من الان از شما غیبت کردم یا به شما تهمت زدم، سوال یک اینه که آیا واجب است بر من که بیام از شما طلب حلالیت کنم یا نه؟
واجب.
همین میخوام ببینم نظر شخصیتونه.
واجب یعنی که بیام بگیم که من غیبت کردم منو حلال کن؟ نه این واجب نیست.
باید بریم به اونایی که غیبتشو کردیم
بگیم.
نه نه نه. بذاریم من چند تا سوالو بگم. خب بزنیم پا من چند تا سوال بگم. پس سوال یک اینه که آیا واجب است که من برم به او بگم من غیبتی تو رو کردم، من آبروی تو رو ریختم و منو ببخش؟ این یک. دو، آیا اگر مفسده ای پیش بیاره که معمولا طرف از من ناراحت میشه، خب آیا بر من واجبه که برم از او حلالیت بطلبم یا نه اصل حلالیت طلبیدنه بر من واجب نیست؟ ببین من نمیگم غیبت تو رو کردم، نمیگم به تو تهمت زدم، ولی میگم آجی ما رو حلال کن. شما هم یا باحالی میگی آها، یا میگی باشه حلال کردم، یا میگی چرا، و وقت اونجا تازه سر قصه وا میشه. این شد سوال دوم. اگر به هر دلیلی من نتوانستم، یا روم نشد، یا شرایط شور نشد، یا مفسده داشت، حالا من غیبت کردم تهمتم زدم، از شما نمیتونم حلالیت بگیرم، الان چی کار کنم که من قیامت گرفتار نباشم؟
باید برش استغفار کنیم یا خیراتی از
برش. حالا لطفاً این سه تا سوال رو با توجه به نظر مرجعتون جوابشو بیارید.
خدا میبخشه های دیگه.
متوجه شدین؟ میگم این سه تا سوالو با توجه به نظر مرجعتون. ببینید چه جوری میشه، باید انجام بدیم نباید انجام بدیم. اگر مفسده داشته باشه من همینجوری کلی بگم حلال کن، اگه او حلال نکرد حالا چیکار کنیم؟ الان شما میرید به طرف میگید، میگید من غیبت تو رو کردم لطفا منو ببخش، میگه نمیبخشم، حالا من باید چیکار کنم؟ میگه نمیبخشم. حتی در مسائل مالی، حتی در مسائل مالی شما، من الان اینجا مثلا اینو از دستم میفته میشکنه، میگم حاج محمد رضا حلال میکنی؟ میگه نه. میگم یه دونه عینشو میخرم میبخشی؟ میگه نه. میگم 5 تا مسش میخرم میبخشی؟ میگه نه. وظیفم چیه؟
صبر کنید ببینید بریم و بعد از شرایط.
باشه به صورت چوری شده که دیگه توی سوال پرسیده بودن از مراجع جا و از یه نفر هر کاری رو میخواد حلال کنه. ولی اون فرد فوت کرده. باید چی کار کنیم؟
نه همین دیگه. وقتی فوت کرده یه حرف. حالا وقتی فوت کردم همینه. ورثه میگن ما نمیبخشیم. تازه اصلا داغ دلمون تازه میشه، تو باز ماشین بابای ما زدی نمیبخشیم.
اینا
مسئله های مبتلا به ها، اینا رو باید به نظر میرسه جز واجبات، باید بدونین. حالا دوستان توازن میکنن نظر شخصیشونو میگن، اون یه حرف دیگه است، ولی شما جزء آموزه هاتون این بحثا چیزی هست که راهنمایی بفهم؟
فاهم میگفتن که باید حلالیت گرفت، ولی خود غیبت رو گفتن مفسده داره، خود حلالیت هم اگه مفسده داره نباید چیز مفسده داره.
خب حالا همین سوالمون همونی که واجبه.
نه ایشون گفتن اگه مفسده نداره بعد باید انجام بده.
حالا یه تحقیقی بکنین، حالا ببینین چه جوریه. حالا یه تحقیقی بکنین ببینین چه جوریه.
حالا یه جمله جمله میتونید بگم ببینم.
آقای سرقایی الان میگه. سوال یک اینه که آیا اصل حلالیت طلبیدن بابت غیبت و تهمت واجبه یا نه؟ دو، اگر مفسده داشته باشه اون حلالیت طلبیدن کلی واجب است یا نه؟ سومیش چی بود آقا؟
خود
غیبت رو گفت. نه اگر حلال نکرد،
اگر طرف گفت من حلال نمی کنم، چه در بحث‌های مالی چه در بحث‌های اخلاقی، و من حلال نمی کنم، ما چجوری باید حلالیت داریم؟ ما باید چیکار کنیم؟ این از مسائل مبتلا بهه، واقعا باید افراد بدونن، چون همه جوره ما گرفتار میشیم. تازه اگه بخوایم سختش بکنیم، این که شما الان اینا رو دیگه فقط میخوام بگم، یعنی یه همچین چیزایی هست و مبتلا به. الان من دستم نجسه، اگر من دستم خود به مبل ایشون واجبه به ایشون بگم یا نه؟ به لباس شما خورد واجبه به شما بگم یا نه؟ به این قاطعی نگی. حالا چون بقیه وقت فکر میکنن که نه واقعا نیست.
جنس
به یه چیز دیگه ای مربوطه. به لباسش بزنی یا به مبلش بزنی، یه قاعده ای داره که اگر اینجوری باشه واجبه برات بگی، اگر اینجوری نباشه واجب نی بگی. خب این قواعد شایی بلد باشیم، این وقت توی مصادیق آدم دیگه ممکنه مثلا اینا هی داستان رو دشوارتر میکنه. تو بحث دین، تو بحث دین، مثالی که هفته پیش زدم، ببخشیم مزاحم صحبت شما میشیم، مثالی که هفته پیش زدم گفتم اینو داریم تو نمونه ها و تجربه ها و سابقه داشتیم. ببینید طرف سوال پرسیده، زنگ زده مثلا ده شب یه سوال پرسیده، بعد برادرش مثلا یا یکی از نزدیکانش زنگ زده گفته آقا شما چرا تلفنشون جواب دادی، چرا سوالشون مثلا جواب دادی، من از تو راضی نیستم، قیامتم جلتو میگیرم. از اون طرف سوال پرسیده شما جواب ندادی، یا خودش یا یکی از عزیزانش زنگ میزنه میگه من قیامت جلتو میگیرم، چرا سوال جواب ندادی؟ خب آیا اینا اصلا دین میاره؟ شما ازت آدرس میپرسم میگه نمیدونم. یه موقع هست میگی مدونو نموگون، اگه نگی طرف بره این دین میاره؟ آیا بر شما واجب است؟ تو بحث حتی امر به معروف هم اینو داریم دیگه. آیا شما واجب اگه کسی از سوال پرسید جواب بدی؟ آیا برای شما واجب اگه تلفن زد جواب بدی؟ اگر جواب دادی باباش گفت من راضی نبودم این توضیح برای این بدی، باید چیکار کنی؟ دینه؟ مبتلا بهه. حالا انشالله یه خورده بینید تعامل میفرمایین. ببین شما میگه آقا من راضی نیستم شما اینو بچه من درس دادی، آیا من مدیونم به شما یا نه؟ ببین معرفتی نگاه نکن، قیامتی نگاه کن. فمن یعمل مثقال ذره، قیامتی نگاه کنی، همین که به هم دیگه ثابته شدیم باید تکلیفش معلوم باشه. قیامتی نگاه کنی اینجوری نیست. شما زنگ زدی به من گفتی بیا بریم پارک، اون دفعه این مثالو گفتم ولی جوابشو نگفتم. زنگ زدی به من گفتی بیا پارک، من اومدم پارک، تو پارک گناه کردم. گناه کردن شما هست یا نه؟ شما میگه آقا خب داریم زندگی میکنیم، زنگ زدیم دیگه، مسئله داره.
نظر آقای سیستانی ها بکنم،
نه دیگه، به عنوان تکلیفه که تحقیق بفهم، تحقیق بفهم و جلسه بعد که انشالله به موقع اومدیم می.
آقای خیلی یه سوالی، الان یه مسئله حق و ناس تو همین گناه هم مسئله حق و ناس، مثلا من مثلا غیبت شما رو کردم پس فردا میام از شما حلالیت می‌طلبم، همون نفس غیبت کردنم گناه پیش خدا داره؟
بله بله،
اونم جدا مثلا باید استغفار،
اونم جدا باید حساب کنیم به یه عبارتی، اونو جدا باید حساب کنیم. خود تهمت اون دفعه روایتشو خوندم دیگه که گفتم در قیامت یه جایی نرین، اون محلیه برای قرار گرفتن کسی که به مؤمنی تهمت میزنه. خب حالا این مؤمنه بخشیده یا نبخشیده اونجا رو گذاشتن؟ نمیدونیم الان. اگر مؤمن بخشید خدا حتما میبخشه، مگه با هر طلب مغفرتی خدا حتما میبخشه؟ نه، ممکن نبخشه. را چیکار کنیم؟ یک آیش یادم رفت ولی توضیحشو میدم، اگه آیش یادم اومد بینش میگم پیدا بکنم. روایت داره که اهل آتش به ملائکه مأمور در دوزخ التماس میکنن و میخواهند که از خدا بخواهیم یه فرجه به ما بده، یه رانفس به ما بده، نه یه بار نه دوبار، دائم، نه یه روز نه دو روز، 40 سال، نه سال دنیوی سال اخروی، 40 سال به ملائکه عذاب قیامت التماس میکنن که از خدا بخواه به ما یه فرجه بده. اینا میگن فرجهی در کار نیست. بعد 40 سال جوابشون میده. 40 سال دوم شروع میکنن التماس کردن به رئیس ملائکه ملزم به عذاب در آتش، اسمش چیه؟
مالک.
40 سال قیامتی به مالک التماس میکنن یه رانفس به ما بده، 40 سال محلشون نمیده، آخر سر میگه راهی نیست. خدای ارحم الراحمین را 40 سال سوم التماس میکنن که یک فرجه، یه رانفس به ما بده. کلا آیه قرآن ما رو این تیکه هست، این حدیث ذیل این آیه هست. اگه یادم اومد آیه رو میگم خدمت. پیدا کردین؟ بخونیم.
و نالا یا مالک و بیوک بیوک بیل علینا را فوت حالا این نکن ماکسون.
آیه
77 سوره زخرف.
خدا پدر تو بیاموزه. آیه 77 سوره زخرف. ذیل آیه این روایت عجیبه واقعا. وقت شما میدونید دیگه اینجور نیست که اهل آتش فقط دشمنان امیرالمومنین و قتله کربلا باشن، که من با مدل مردنم پاک نمیشم. میدونی چرا؟ من افتادم تو جوب مردم، همه تو گفتی این بیچاره خوب نمرد، به من با خفت نگاه کردین، تو دستشویی مردن، گفتین ای بیچاره نگاه کن ببین فلان رفیق ما تو حرم سید الشهدا از دنیا رفت، این بدبخت تو دستشویی از دنیا رفت، با خفت به من نگاه کردین، این یه نوع کفاره گناهان منه. لحظه مرگ و سکرات مرگ بر من گذشت، تو بحث معاد گفتیم، انشالله تو سری جدید بحث معاد میگیم. لحظه سکرات همه میگن خب راحت شد، یه لحظه نیست که، اگر اشتباه نکنم به تعبیر خاتم الانبیا 1000 مرحله داره سکرات مرگ، اگر روایتو اشتباه نکنم یه مضمونه اینجوری، این 1000 مرحله من فهم کنم طرف جان داد تموم شد، پاک نشد. در عذاب قبر گرفتار شد، پاک نشد، وارد برزخ شد، گرفتاری پیش آمد، پاک نشد، وارد قیامت شد، تا زمان حساب و کتاب عذاب شد، پاک نشد، حساب و کتاب کردند به هر دلیلی پاک نشد، این باید بره تو آتش پاک بشه تا بعدم بره بهش. فقط اینجوری نیست که اونا میرن آتش، که حالا من رفتم تو آتش میگم خدایا من نمیتونم، یه نفس 3 تا 40 سال طول میکشه تا جواب رد. وقتی دنیا ببین امیرالمومنین چون این دنیا را میبیند میگه اگر همه خورشید و همه ماه را به من بدهید، همه دنیا را به من بدهید، حاضر نیستم یه ارزن از دهان این مورچه بگیرم. ببین چون نمیارزه، شما منو نگاه نکن، همه حلال حروم و همه رو بالا پایین میکنن. کسی که بفهمد این دنیا را و بفهمد مسیر پیش رو را، اینجوری شب تا صبح نمیخوابه، اینجوری زندگی نمیکنه. اینجوری زندگی بکنه یعنی کسی که اصلا خبر نداره عالم دیگری هست. کسی که اینا رو بدونه ثانیه ثانیهش برنامه پیدا میکنه، انگیزه پیدا میکنه، حرکت میکنه. به یه تعبیری اگر الان وظیفش قرآن خواندنه، قرآن از دستش نمیفته. اگر الان صدای نم اذان میاد، برنامه دیگه ای نداره. من نمیخوام بگم جلسه ما، ولی اگر جلسه دینی که میتوانست او رو تقرب به درگاه صاحب الزمان بده بود، اصلا با وزنه میهمانی و دیدنی و اینا نمیتونه مقایسش کنه. این چه مسیریه، او چه مسیریه؟ ما خبر نداریم از معاد، اصلا تعریفمون از معاد اینه که خب تموم شد الحمدلله مرد راحت. فکر میکنم افتادیم توی یه مسیری. ببین بچه که میاد به دنیا، اونی که ازدواج نکرده یه جور سرگردانی داره، اونی که ازدواج کرده یه جور سرگردانی داره، اونی هم که بچه داره یه جور دیگه. فکر میکنم بچه که اومد دنیا، خب حالا دیگه ما الان بچه رو فقط میرسیم و بالاخره خانم اینو میخوام براشون میخریم، 2 روزم با هم قهر میکنیم، بالاخره یا اون اینو ازش برمیگرده یا من براش میخرم. قیامتی نگاه بکنی اصلا این حرفا نیست. یکی از این دوستانمون فرد متدینی، خانومم، من یکی دو بار دیدمش توی یه جایی رفته بودم صحبت کنم، ایشون بود، گفتن یه سال این خانوم زندگیشو ول کرده رفته. گفتم یعنی چی؟ گفتن رفته دیگه. گفته مثلا من الان وفق مرادم نیست اوضاع. چادری متدین. یه خانم دیگری برگشته گفته اینایی که موردهای واقعی ها، من خیلی نامونشان نمیخوام بدم، یه همو خانم بند خدا این فایل صوتی اتفاقی گوش میده بعد مثلا ناراحت میشه، نمیخوام کسی ناراحت. یه خانم دیگه ای گفتن 5 سال چند سال فهم بودن 5 سال زندگیشو ول کرده رفته، بعد حالا تصمیم گرفته مثلا برگرده. برگشته من سوال دارم ها، سوال دارم این خانومی که 5 سال تو زندگیش نیست، این قیامت رو باور داره یا نداره؟ به قول آقای علامه، من اگه بخواهد تبریرش رو استفاده کنم باید بگم یقین کرده قیامت نیست، یقین کرده قیامت نیست. نه به خاطر اینکه شوهر خوشش بیاد یا نیاد، نه، یا دستور خدایی هست یا نیست. خدا خیر بده، یکی از عزیزان جلسه‌مون چند سال پیش بحث موسیقی داشتیم، بعد اومدن خودشون، حالا یا خانمش یادم نیست، گفتن ما هر چی از این سیدی‌های موسیقی داشتیم همه رو شکوندیم ریختیم دور. این آدم باور به قیامت داره، نهایت میگه من نفهمیدم، تا الان اشتباه کردم درستش میکنم، بلد نبودم. ولی وقتی فهمید که برای قیامتش ضرر داره، گوش بده، برای قیامتش ضرر داره، عرضمون این بود، گفتیم ما گاهی دو سه تا مسئله است میخونیم، بعد ما میگیم بابا حلال کنین دیگه هم دیگر رو. شب احیا گفتن حلال کنین، همه حلال میکنن. کی میگه همه حلال میکنن؟ کی میگه همه حلال میکنن؟ حالا ما قضاوتمون راجع به دیگران نیست. اون خانومی که فرمودین 5 ساله و یا اون یکی که میگه 10 ساله و اون یکی که، اونا رو کاری نداره. یا بعضی از ظلم هایی که، حالا دوتا مثال خانومونش رو زدم، بعضی از ظلم هایی که برخی از شوهران میکنن و این خانوم صداش در نمیاد. چرا؟ به خاطر آبروش، به خاطر حیثیت اجتماعیش، به خاطر بچه هاش. و مرده میتازه هر غلطی دلش میخواد میکنه، جلوه بیرونیش هم فرد متدینه. سخن در قضاوت نسبت به دیگران نیست، سخن در اینه هر کدام از ما که امشب داریم این حرف رو میشنویم، خود را به محاسبه بکشیم. در کتاب مباحث پیرامون امامت از آثار حاجی آقای ضیاآبادی یه داستانی داره از یک عالم، نه از یک فرد معمولی، از یک عالم. در کتاب دارالسلام مرحوم محدث نوری نقل شده، یک شب در این فکر بودم که عاقبت کار من چه خواهد شد، با این همه گناهان و لغزش ها که از جوانی تا به حال داشتم. تعبیر اینه که یکی از علما، یعنی بالاخره طرف از الواتخونه نیومده، یه آدمی بوده که بالاخره یه مراقبت هایی داشته، میگه من نشستم محاسبه کردم، بودم چیکار کنم. چه خوب است من به محاسبه با خود نشستم که با این همه گناهان چه کنم. هر چه فکر کردم یک عمل خوب که خودم بتوانم آن را قبول کنم خالصا لوجه الله باشد، غیر از محبت امیرالمومنین علیه السلام، چیزی به نظرم نرسید. با خود گفتم درست است که حب امیرالمومنین علی در عالم آخرت به دادم میرسد، ولی عالم برزخ با این گناهان که دارم چه کنم؟ چون خودشان فرموده اند در محشر ما شما را شفاعت میکنیم، ولی مراقب کار برزختان باشید. گرفتاری ها در برزخ داریم، آیا میدانید چقدر در برزخ هستیم؟ این مرد میگوید در همان حال تفکر خوابم بود. در عالم خواب دیدم در صحرای بیپایانی هستم، بسیار وحشتناک، با صداهای هولنگیز. هم تنها هستم، هم برهنه و اوریان. فقط لنگی از کمر تا ساق پای مرا پوشانده است. متوجه شدم و دیدم تمام بدنم زخم است. دانه های سیاه مثل دمل های چرکین بدنم را فرا گرفته. از این بیابان و تنهایی و بدن غرق در زخم و جراحتم وحشت کردم. در این فکر بودم که ناگهان 2 نفر آمدند و گفتند قیامت برپا شده، باید تو را به موقف حساب ببریم. مرا گرفتند و بردند. در بین راه گفتم می شود شما مرا نزد پیامبر یا امیرالمؤمنین ببری؟ گفتند نه، ما مأموریت داریم شما را به موقف حساب ببریم. مقداری که راه طی کردیم دیدم سمت راست مسیر چند نفر نشستند. گفتم اینها چه کسانی هستند؟ گفتند پیامبر و امیرالمؤمنین و 3 نفر دیگر. وقتی آنها را شناختم حال تضرع در من پیدا شد که ای مولاهای من به فریادم برسید. دیدم پیامبر به آن 2 نفر مأمور اشاره کردند که او را اینجا بیاورید. وقتی مرا بردند از شدت خجالت که بدنم برهنه و زخمی بود سرم را پایین انداختم، سلام کردم و ایستادم. فرمودند نامه عملش را بیاورید. نامه عملم را آوردم و به آن حضرت تقدیم کردم. دیدم نامه سیئاتم پر است از گناهان فراوان، ولی در نامه حسناتم هیچ چیز نیست مگر 1 سطر که با خط درخشان نوشته است. این روایت این مطلب، عنوان صحیفه المؤمن حب علی ابن ابی طالب، میگه دیدم بالای پرونده اعمال نیکو فقط یه خط نوشته حب علی ابن ابی طالب. پیامبر به من نگاهی کردن، فرمودن ببریدش در آن نهر تا خود را شست و شور دهند. به سوی آن نهر بردند و گفتند خود را بشوی. داخل نهر شدم، خودم را شست و شور دادم، تمام زخم‌ها از تنم ریخت و بدنم پاک و سالم شد. لباس پاکیزه آوردند و بر من پوشاندند. بعد دیدم نامه سیئاتم خالی شد و نامه حسناتم پر شد. در این حال از خواب بیدار شدم. توضیح آقای زیابادی هم جالبه اینجا، که ایشون میگه گاهی خدا لطفش شامل حال انسان میشود و صورت باطنی و برزخیش را نشان میدهد که تا نمرده به فکر خودش بیفتد و بفهمد که چقدر زخم دارد و چه باید بکند. بعد به ما توجه میدهند که شماها هم خود را شستشو بدهید تا بهشتی شوید. آن نهری که در خواب نشان آن مرد دادند نهر توبه است در این دنیا. همه رو که براشون از این خوابا پیدا نمیشه، ما به اعتبار اینکه فقط خوابه تکیه نمی کنیم، اینا منطبق روایاته. خلاصه عزیزان کار سخته، بر من سختتر از شما، انشالله شما سهلتر از ما. کار سخته. اون دفعه گفتم به نظر من این جمله تربیت میکنه. اون دفعه گفتم اینو به ذهنتون بیارید که ما یه شبای جمعه هست دیگه همدیگر رو نمیبینیم. کدام یک از ما کجاست نمیدونیم. بعضیامونم از این دنیا رفتیم، هم پیش هم نشسته بودیم، دستمون از این دنیا کوتاه شده. الان او برادر، او پدر، اون عمو، اون دوستی که سمت راست صورتش روی خاکه و سمت چپ صورتش با لحد شکسته زخم شده یا فرو رفته یا خورد شده، او الان باید در ذهن ما تصویر بشه تا حساب کتاب کنیم. اگر میگیم آقا برید ببینید ما باید حساب کتاب مردم رو چه کنیم، حساب کتاب خدا رو چه کنیم، برای همون لحظه است، برای اون لحظه ای که امیدواریم وجود مقدس اهل بیت به دادمون برسند. ولی اینم میدونیم که بعضیا رو اینجوری ازشون دستگیری نمیکنن چون خیلی گرفتاره. هر کس فکر کنه من اوزان خوبه اول سقوطشه. هر کس فکر کنه. عکس آقا بزرگو زدن میگن خب همه دیگه ایشالله اون جاش خوبه، ما این که جامون. نه کجا معلوم، گرفتاره، گرفتاره. حالا دیگه بعضی از خوابها و اینایی که هست که نشانه هاییه به تعبیر جای زیابادی برای اینه که بعضی ها رو بیدار کنن، یه چیزایی نشونشون بدن گاهی اوقات. امشب به این بهانه بر ما تذکر دادن. یوم لا ینفع مال ولا بنون. همین بچه‌ای که کمر درد میشین از بغلش میکنین، این برون برش میکنین، هیچ نفعی براتون نداره. روایت از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم روایت اینه، فرزندی باقیات و صالحات است که برای پدر و مادرش طلب مغفرت کنه، والا دستی از تو نمیگه. پنج بار تو طلب مغفرت میکنی از دنیا رفتی، نوش هم میکنه؟ نه. اجداد ما کجا الان؟ خدا ما رو از خواب غفلت بیدار کن. حالا همینجای تبلیغ جلسه معادم بکنیم، انشالله یه جلسه معادی بدون حضور شما عزیزان میخوایم شروع کنیم. اگر کسی رو مناسب دانستیم معرفی بفرمایید. اللهم صل علی محمد.